خب سه نکته از جلسه گذشته ستاف طلب. داوطلب اول، نکته اول، گلریزان علمیه دیگه، اولیش که چراغ روشن میکنه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودین که برای مبارزه با نفس اماره 4 تا راه کار ارائه دادین. یکی فرمودین محاسبه روزانه اعمال باید بکنیم، اعمالمون رو، اونهایی که عمل خوب انجام دادیم باید خدا رو بابت شکر بکنیم، اگه کار بعدی انجام دادیم استغفار بکنیم. کسی که این کار رو انجام میده سریع رشد میکنه تو مبارزه با نفس اماره.
احسن، نگه دارید. کسی که مداومت به این روش داشته باشه چند اتفاق مبارک تو زندگیش طبق ملکوتی که خدا طراحی کرده رخ میده. یکیش اینه، عیبایی رو که گاهی 10 سال و 10 سال میگذره تا آدم عیب خودش رو بفهمه، در یه فاصله یه زمانی بسیار کوتاه به درون خودش بصیرت پیدا میکنه. اگه میخواید این سیستم خود عیبیابی در درونتون فعال بشه، که وقتی که پیر شدیم و 70-80 سالمون شد تازه بفهمیم که من این عیبو داشتم، کاش یکی جوان بودم به هم میگفت، دیگه اون موقع معلوم نیست بتونیم تدارک کنیم. بعضیا که توی برزخ و قیامت میفهمن. ما امیدواریم به ولایت آقامون امیرالمومنین تو همین دنیا خدا پاکمون کنه و خاکمون کنه. ولی اگر کسی مراقبت به این فرمولی که خواهر خوبمون فرمودن، شکرانه دادن بابت اعمال خوب به صورت روزانه، شکر گفتن و استغفار کردن بابت اشتباهات، به قدری شما رو تیز چشم و تیز هوش میکنه که عیبهایی رو که سالها بعد شاید بفهمیم و شاید انگیزهی برای اصلاحش پیدا کنیم، معلوم نیست قوتی داشته باشیم یا نه، میفهمید و میبینید و بدون این که خودتون تلاش زیادی بکنید قدرت تغییرش رو پیدا میکنید. پس این معجزه شکر و استغفار رو خیلی دقت بفرمایید.
دومین مورد که فرمودین این که زیارت ائمه جزء سبک زندگیمون بشه. وقتی که میریم پیش امامامون دینمون رو، اعمالمون رو بهشون عرضه کنیم، مثلا پیش امام رضا که میریم از این دفعه که رفتیم زیارت تا دفعه بعد که رفتیم زیارت گزارش بدیم بهشون حالمون رو، ازشون کمک بخوایم برای اینکه ما تو صراط مستقیم قرار بگیریم.
احسن. مستنتن به سنن اولیاء که فراز زیارت مبارک امین الله هست، یعنی اینکه ما این روش تبدیل بشه به سبک زندگیمون. سبک زندگی رفتارهای کوچک اما مداوم و تکرار پذیره که از ما یک شخصیت خاص خواهد ساخت، هم در دنیا هم در آخرت. اگر کسی زیارت جزء سبک زندگیشه، هر موقع شد برم زیارت، نه، واقعا این آتش زیارت رو در وجود خودش داشته باشه و برنامه داشته باشه برای زیارت، اتفاقهای خاص و شیرینی تو زندگیش رقم میخوره. یکی از اون اتفاقات این هستش که نور ولایت اهل بیت وسط زندگیش قرار میگیره. هم و غمش، چیزی که امروز به زبان رایج میگیم استرس و اضطراب، قرن ما رو گفتن قرن استرسه. استرس و اضطراب یعنی با منشأ آشکار و بدون اینکه بدونم چیه دلم بی خودی شور میزنه. اینها تو زندگیش به حد اقل ممکن میرسه. نشاط و شادابیش رو کسی نمیتونه تخریب بکنه، چون شادابیش از درونه، مثل چاهی که از درون آب در وجودش میجوشه. و توی مشکلات باب الهامات غیبی که به زبان رایج بحث انسان شناسی بهش میگن هوش خلاق، الهام، فالهمها فجورها و تقواها. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. باب الهامات رحمانی و غیبی برای کسی که اتصال به امام پیدا میکنه خیلی زیاد باز میشه. یعنی یه جایی که همه موندن این مشکل رو چجوری حل کنن، شما میگی این که 5 راه حل داره، خودت هم میمونی کسی بهت یاد نده بود این راه حل ها رو. این باب رحمت حضرت حق، نفحات رحمانیت که به واسطه زیارت هایی که بهش مراقبت میکنی خداوند برات قرار میده.
سومین نکته که فرمودین گفتیم برای تقویت اراده و اصلاح رفتار از چله‌های شرعی کمک بگیریم که این باعث میشه تو برنامه تو زندگیمون بتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم.
چله‌های شرعی برای دوستانی که جدید اومدن بفرمایید.
چله‌های شرعی که خب اینجا فرمودین مثلا یکی از چله‌های شرعی فرمودین
که فرمول چله شرعی چیه که ما میگیم چله شرعی معلومه یه قانون خاص داره.
خب
اونایی که میدونن چی بود؟ اطاعت خدا بیش از پیش، ترک محرمات بیش از پیش. اگر این دوتا نباشه هیچ اثری نداره چلتون. چله های مندرآوردی، چله های صوفی منشی و درویش معابی که از اصل باطل و شیطانیه، چله های مندرآوردی مستحبات اگر بدون رعایت واجبات باشه مثل حباب رنگی، مثل یه دونه بارون بهاری میاد ولی کمکتون نمیکنه. کوتاهه، چیزی رو تغییر اساسی نمیده. اصل توی دین ما رعایت واجبات و ترک محرماته. اگر میگیم چله شرعی یعنی اول این فونداسیون زیر ساخت رفتارتو باید با دستورات خدا و رساله عملی تطبیق بدی. بالاترین روش سیر و سلوک الالله خوشبختی در زندگی بین من و همسرم، من همسرم و فرزندانم، من و همه اون کسانی که بهش متعلقم، میخوام یه زندگی خوب زیبای شیرین داشته باشم بر اساس حلال و حرام محمد و آل محمده. بعد از اون وقت یه مستحب، یکی از مستحبات رایجی که دستور خاص نمیخواد، داروخانه معنوی که تو مفاتیح هست.
چهارمین نکته که فرمودین گفتین که هر روز یه عملی هر چقدر کوچیک باشه اینو در نظر بگیریم انجامش بدیم و نیت بکنیم که اینو خالص فقط و فقط برای خدا انجام بدیم، هیچ کس دیگه تو اون عمل شریک قرار نمیدیمش. این چهار تا دستوری که فرموده بودیم برای مبارزه با نفس اماره.
خدا انشاءالله به همین زودی ایشون رو به زیارت عتبات عالیات نائل بکنه، به عزت، به یسر و عافیت فوق تصورشون یه صلوات بفرستی. نگید پارتی بازی کردم ها، تو خیلی جامع و دقیق گفت و همه موارد رو گفت. هر کدوم از شما خوبان همینجوری بگید همین قصه خواهد بود انشاءالله. خب داوطلب دوم، نکته دوم همه رو گفت؟ نه خیر، هنوز داریم بازم. جانم چله ها رو گفتن دیگه دیدن من یه چیزی توضیح دادم ایشون عبور کرد. بفرمایید بلنگور اونور اگر بشه. شما میخواید بفرمایید؟ من چون نگاه میکنم ندیدم. بفرمایید شما، بفرمایید بعد ایشون.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه مطلبی که فرمودین خیلی برای من جالب هفته پیش بود که اون بودش که گفتید که دیگران نمیتونن حال ما رو خراب بکنن. اگه ما درونمون شاد باشه دیگه رفتار دیگران نمیتونه ما رو به هم بریزه. مثال زدید فرمودید که فردی که مثلا نفر رتبه سوم کنکور آورده تا چند وقت دیگه هیچ اتفاقی نمیتونه حال اینو به هم بریزه. یا برعکس اگه یه نفر حال خودش خراب باشه با کوچکترین تلنگری ممکنه به هم بریزه، عصبانی بشه و ناراحت بشه. باز مثالش مثل کسی که انتظار داشته کنکور قبول بشه ولی قبول نشده. حالا هر کسی یه رفتار حتی خیلی هم بد نباشه این عکس العمل شدیدی خواهد داشت. بعد خودم سوالی که پیش اومد دارم اینه که اون شادیه رو اگه اطرافمون به ما نداد، اون انرژی درونیه رو چجوری؟
اصلا شادی مال بیرون نیست، شادی مال درونه.
خب تو درون چجوری ایجادش کنیم؟
اصلا مال بیرون نیست. یوسف ته چاه هرچی که بود غم بود، از پدر دور شده، برادر و لباسشو در آوردن پرتش کردن ته چاه. معلوم نیست زنده بمونه یا بمیره. ته چاه تاریکی که یه ریزه آب توش هم جک و جونه بره. شما خود تو جای یوسف بذار ببین دوروبر شادی وجود داره جز خدا. تنها کسی که منشأ شادی ماندگاره اون وجودیه که حی قیوم ماندگاره، یا حی و یا قیوم. اگر قوام شادی من به کسی وصل باشه که هیچ چیزی نمیتونه با اون معارضه کنه، هیچ چیزی یا هیچ کسی هم با او شریک نیست، حالا همه عالم جمعشن شادی شما رو بدزدن، نمیتونن. حتی اگر سینه تنگ بشه بابت اذیتاشون خدا مبارک باد برات میفرسته. بارها نگاه کنید در قرآن خدا سری ترین و عاشقانه ترین کلماتش رو برای پیامبر اسلام وقتی که منافقین و کفار و مشرکین، بیش از همه منافقین، چون منافق خیلی اذیت کردنش عجیب غریبه، چون حتی خوبای احمق رو هم علیه آدم میکنه، کافر و مشرک تکلیفش روشنه، ولی منافق از هرچی مؤمن مؤمنتر خودشون نشون میده، ولی از هرچی کافر کافرتره، خار در چشم استخوان در گلو میکنه آدمو. وقتی که پیامبر قلب مطهرشون سنگین میشد از فشارهای شدید منافقی که همخانه است، همسره، همراهه، دیگه بیشتر از این نمیشه منافق اینقدر آدم نزدیک باشه، وقتی که سینه مطهرشون تنگ میشد، خداوند اون رمز عاشقانه خودش رو میفرماید با پیامبر که پیغمبر من ولعمرک به جان تو قسم. بعد حالا شروع میکنه خدا از دل پیغمبر غم رو برداشتن، صراحتا علم نشرح لک و وضعنا عنک الذی انقض ظهرک، باری روشونه ای تو بود که داشت شونه هات میشکست، من اون بارو از روشونه ای تو برداشتم. منشأ شادی ما هیچکی جز الله نیست. اگر من امروز خوشحالم که آب گوارا خوردم، غذای خوبی خوردم، همسر خوبی دارم، بچه های خوبی دارم، اینا گاهی هستن و گاهی نیستن، گاهی خوبن و گاهی بدن، غم چیزی رگ جان را خراشد که گاهی باشد و گاهی نباشد، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ براش دیگه فرقی نمیکنه. یوسف دیگه به جایی میرسه ته چاه باشه یه رو تخت عزیزی مصر مساوی میشه براش، این قلهی که چشمنداز هر مؤمنیه، یعنی من قراره تو زندگیم این کوهنوردی رو بکنم به اینجا برسم، ماها به اونجا نرسیدیم، اشانتیون تو بعضی از موارد زندگیمون درک میکنیم، برای اینکه به اونجا برسیم باید یه سبک زندگی رو انتخاب کنیم، بحث ما در مورد اون سبک زندگیه، ما میخوایم به جایی برسیم که در اوج سختی و رنج احساس شیرینی و شادی بکنیم، برای همین وقت هیچ کسی نمیتونه دزد نشاط و شادی ما بشه، کی؟ وقتی که من دلخوش به خود خود خودش باشم. حسبی الله و کفا سمع الله لمن دعا، خدا برا من بسه. هر موقع تونستیم تو زندگیمون این تمرین رو زیاد بکنیم، کسی که بتونه تو اوج شادیش به خدا شاد باشه نه به شادی که رخ داده، تو اوج غمش به خدا شاد باشه، خدا غم تو رو میبینه یا نمیبینه؟ اگر غم تو رو میبینه و جز خیر ازش توقع نداری، پس این بهترین حالت ممکنه، پس من در نهایت شادیم. ما برای اینکه تو مصیبت ها به این حالت برسیم کار خیلی سخته، برای همینم بهمون گفتن زیارت عاشورا زیاد بخونید، اللهم لک الحمد، حمد از شاکرین، نه حمد صابرین، شکر که میکنم شیرین میشم، چون شکر شکر جان آدم رو شیرین میکنه، ولی مسئله اینه ما تو غم سراغ خدا میریم، تو شادی سراغ خدا نمیریم. ما فکر میکنیم اگه عروسیه معذرت باید لابد توش گناه باشه مردم خوش بگذرونن، ما فکر میکنیم اگر جشن تولده، فکر میکنیم اگر که موقعیتی هست که شادیه، فکر میکنیم شادیامونو با شیطون باید تقسیم کنیم و نفس اماره غمامونو با خدا، بر همین فکر میکنیم دینمون دین غمه. نه شرمندم، دین ما حتی تو غم شادی بهت میده، میگه شکر کن بابت عظیمترین مصیبت عالم. پس برای این که بتونم شادی داشته باشم که تو محیط من هرچی غم باشه من شادترم، اصلا برای مهم نیست شادترین شادی ها باشه یا غم انگیزترین غم ها، چرا؟ چون آنلاین مستقیم وصل به خود خودم. علیس الله به کافن عبده، هر موقع دیدید خدا ظرف زندگیتون رو شکسته، گفتیم جلسه پیش، بدونید خدا میخواد شادیاتون رو کامل متصل به خودش کنه. ما توی غم زود سراغ خدا میریم، خوش به حال کسی که سراغ خدا میره دیگه دستش رو از دست خدا بیرون نکشه، تو شادیاشم یاد بگیره. من بارها اینو عرض کردم، اول سلامتی خواهرمون یه صلوات بفرستید. اینو آدم خط شکن میخواد، مثال ساده شو میذارم که برای شما باورپذیر شه، بعد ببینید که خدا این برکت و رحمت رو به دست کدومی که از ماها میخواد آشکار کنه. مثال ساده، چند روز دیگه شما یه عروسی دعوت باشی، انشاءالله گناه توش نیست. میپرسید عروس خانم، میگن ایشون حافظ کل قرآنه. الحمدلله، آفرین به کسی که قلب و فکرش پر شده از نور قرآن. میگن دختر خانم قاری برتر قرآنه. آفرین بر کسی که صداشو هنجرشو در خدمت نوای خدا گذاشته. میگن این دختر خانم مربی قرآنه. میخوام باورپذیر شه، دارم تصویر رو خیلی واضح میکنم، شفاف. قاری قرآن، حافظ قرآن، مربی قرآن، عروس خانومیه که میخواد ازدواج کنه. اگر ایشون تو جلسه عروسیش بخواد 10 دقیقه قرآن بخونه، للهی عوام و خواص تو جلسه چی بهش میگن؟ آها، میگن ای بابا این حزب اللهی بازی ها چیه؟ مگه جلسه عزاست؟ قرآن دارن میخونن؟ مگه خصمه؟ وای بر ما که با قرآن چیکار کردیم؟ وقت توقع داریم قرآن تو زندگی ما نقش بازی کنه. قرآنو که دست عروس میدی برای فیگور گرفتن عکس نیست، برای اینی که با قرآن زندگیشو شروع کنه. میگه قرآنو باز کن، حالا قرآنو این شکلی بگیر، خب حالا این طرفو نگاه کن، یه عکس ازت بندازم. معاذ الله که با قرآن بازی داریم میکنیم. اون خانومی که عروس خانومی که قاری قرآن و حافظ قرآنه، برای عامه مردم، حتی عوام بیدین و ضد دینم یه مقبولیتی وجود داره اگه او بخواد تلاوت قرآن کنه. اما اینقدر ما راه و عوضی رفتیم که اگر او تلاوت قرآن کنه دکوپاژ میکنیم. کاش بین ماها پیدا بشن عزیزایی که دورشو مؤمنا بگیرن، دخترا و خانمای مؤمن بگیرن. آقای دوماد انقدر اهل فهم و درک و دیانت باشه، آقا تو جلسه قرآنمون، تو جلسه عروسیمون ما میخواییم بین همه سوره نور رو پخش کنیم. سوره نور تنها سورهیه که واجبه دیگه، سورتون انزلناها و فرضناها، سورهی که واجب کرده خدا. سوره نور که طهارت میاره از گناهان غریزه جنسی برای فرد، همسرش و فرزندانش به اذن الله، جزو آثار و برکاتیه که از پیامبر به ما رسیده. تو این دوره ای که آخر زمانه مراقبت ویژه به سوره نور بکنیم. آقا میخواد عروس خانوم تو جلسه خانوما، آقای دومادم تو جلسه داماد. اگر صدای خوبی نداره اب نداره، یه قاری قرآن بیاری در داماد بشینه. همه بابا یه رو بکارش، 3 ساعت عروسیه، بخور و بیار و بذار و ببر و گپ. یه روب only God just for you. قربتن الالله، همه با هم همخوانی سوره نور رو بکنن. بذارید جلساتمون با نور قرآن باشه. کسی که شادیشو با خدا تقسیم کنه. البته این روشی که بین ما ایرانی ها الان رایجه خیلی ناقصه. چیزی که حضرت آقا شاید حدود 7 سال پیش فریاد زد، هیچکی نشنید. فریاد زده نایب امام زمان، هممون خوابیم و قطعی بدونید عقوبت میشیم. عقوبتش هم یکیش اینه که میبینیم بچه همون امروز دارن راه انحرافی میرن. چی؟ حضرت آقا فرمودن قرآنی که تلاوت میشه ترجمهش هم خونده شه. یعنی چی؟ یک جا من دیدم تو این چند، تو یک دهه اخیر یک جا دیدم، اونم برای یه مدت کوتاهی این رسمو انجام دادن. بابا تو جلسه، تو مدرسه، تو دبیرستان، توی دانشگاه، تو همایشا، تو جلسات خانگی رسم کنید. فارس زبان با اینکه 40% لغاتش عربیه خیلی به معانی قرآن آشنایی نداره، به خصوص که قرآن معجزه حضرت حقه. یکی بشینه تلاوت کنه، یکی هم به ترجمه مسلط باشه. تو فاصله ای که این داره نفس میگیره برای اینکه تلاوت بدی رو بکنه، تو فاصله ای اون ترجمه رو بخونه. ذهن یاری بکنه، ذهن همراه شه. یعنی بچه من وقتی میشنوه ان الله بصیر بالعباد، قطعا خدا به بندگانش بیناست. این جمله حتی برای بچه سوم دبستان و دوم دبستان هم جا میفته. مامان این که میگن خدا بنده هاشو میبینه یعنی چی؟ بذارید قرآن تو زندگیمون وارد شه. ما با قرآن خیلی رفیقیم اما دورا دور، دورا دور. اگر با قرآن عاشقی کنیم، قرآن عاشقی کردنشو به ما نشون میده که اون وقت سر مطهر بالای نی چرا قرآن میخونه. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ غَلَبٍ يَنْغَلَبُونَ. ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کاخ یزید ملعون قرآن میخونن، بالای نی قرآن میخونن. قرآن قرار همه جا باشه، حقیقت و سر زندگی خوشبخت یک مسلمانه. ما قرآنمون هر جا بیشتر از ده دقیقه شما صوت قرآن بشنوی، قطعی میدونی یکی از دنیا رفته. قربون تو بشم، صدای قرآن رو باهاش چیکار کردیم؟ بزرگ کوچیک، پیر جوون، بیدین بادین، حزب اللهی خدای نکرده حزب شیطانی، همه یقین دارن بیشتر از 10 دقیقه قرآن بخونن اتفاق بدی افتاده. وای که قرآن بشارته، ما داریم باش چیکار میکنیم؟ اگه میخوایم شادیمون از درون باشه، از محیط نباشه، از عوامل مختلف نباشه، قرآن رو وسط زندگیمون بگذاریم. قرآن توی جلسه خط فقط خونده نشه. بابا این روش رو من با دوستان کار کردیم، اعلام کردم، خواهش میکنم شما خوبان هم تمرین کنید به اندازه‌ای که امکان پذیره. از جایی شروع کنید که پذیرش بیشتری وجود داره، بعد گسترشش بدید. تو جمع خانوادگی و فامیلی جمع میشید، دو تا سه تا خواهری دور هم جمع شدید، دختر خاله ها دختر عمه ها دور هم جمع شدید، فامیل دور هم جمع شدید، اولویت به این که فضاهاتون رو تفکیکی بکنید که با نامحرم خیلی مخلوط نباشید. بهونه کنید برای اینکه مردم بفهمن این روش اصلی نیست، تا میخواییم مقبولیت اول پیدا کنه تا مشروعیتش آشکار شه. شما دور هم همه جمع شدید، خدا خیرتون بده. ببین 5 دقیقه بگید که وای چقدر جای پدر بزرگمون خالی، جای مادر بزرگمون، یه عزیزی که تو جمع مشترکه. یاد کنید بگید بیاد حالا که دور هم نشستیم یه سوره تبارک بخونی. 5 دقیقه است، خوش انصافا. رسم کنید جلسات خانوادگی و مهمانی هاتون با قرآن شروع بشه. اولش به بهانه عزیزایی که تو جمعتون نیستن. چون ما اینجوری یاد گرفتیم قرآنو برای مرده بخونیم. قربونت برم، قرآن مال زنده است. قرآن کتاب زندگی، کتاب مردگی نیست. اگه زندگی های ما به مردگی شبیهه، چون کتاب زندگیمونو کردیم کتاب مردگی. سوره تبارک بخونید. سوره تبارک و مردم مثل الرحمن مال ختم نمیدونن، مثل سوره یاسین هم برای فیگور عروس نمیدونن، در این حال زمانی هم که میگیره کمه. سوره تبارک رو بخونید، برکت پیدا کنید، به واسطه اون سوره رو هدیه کنید از طرف ائمه اون روزی که مهمان هستید به روح اون عزیزانی که جمعتون دارید و از دنیا رفتن، از جمله اون عزیزترین فرد یا اون کسی که نزدیکتره. مد کنید، تو رو خدا کارای خوبو مد کنید. من فن سنتن حسنه، هر کسی کار خوبی رو مد کنه، رایج کنه، بعد از او هر کسی به روش او اقتدا کنه، اون روش رو انجام بده بدون اینکه از ثواب او کم بشه، این ثواب رو عیناً به اون نفر اول هم میدن. تو فامیلتون یه روش های خوبی رو که خدا میپسنده مد کنید. من و شما باشیم و نباشیم بگن خدا پدرشو بیامرزه، فلانی این کار به اون یاد داد. گاهی تا اون بر دنیا یه کار خوب میره ها، شک نکنید. به قدری خدا اعجازشو آشکار میکنه اگر کار برا خدا باشه. یه کار کوچیک، ساده شما این بر دنیا انجام میدی، خدا تا کل کره زمین میبره. چند روز پیش توی این بحث شگفتی ها میخوندم یه کوه آتش فشانی رو توی یه جزیره‌ای نوشته بودن. وقتی که این کوه آتش فشانی می کرده، اتفاقی که می افته 3 بار صدای این قرش این کوه کل کره زمین، دور کره زمین می چرخه و تو کل کره زمین شنیده میشه. خدا می خواد که بنده من تو یه کار برا من بکن، من نمیذارم ذکر خوب تو گم بشه، اسم تو رو بزرگ می کنم. من خدا نمیخوام که من میخوام مردم خوبی ها رو یاد بگیرن. یوسف کار خوبی رو که کرده، خدا میگه ببین من میخوام بین صالحین مدام اسم یوسف من بیاد. انبیایی رو که خدا اسمشون میبره برای اینکه یاد بشه. این نشاط و شادی بی پایانه، چون به حی قیوم وصله. خدا به حق امیرالمؤمنین، به ولایت آقامون امیرالمؤمنین، به هممون شادی و نشاط ناب قرآنی و ولایی بیش از پیش عنایت کنه. صلوات بفرستید. نفر سوم اینجا بود، درسته؟ بلنگو، بلنگو برسه بهشون. بگید همین چیزایی که عرض کردم، بگید قرآن مال قرآن نازل شده برای مرده ها یا برای زنده ها. قرآن نازل شده که ما زندگیمون رو براساسش تنظیم کنیم یا قبرستونامون. اگه برای زندگی این عروس و دوماد من الان میخوان زندگیشون رو شروع کنن، ما میخوایم به مبارکی باشه. مبارکی با کف و سوت و جیغ و هورا و حرام نیست، با پاکی و نور قرآن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب بسیار ارزشمندی طبق مطالبی که فرمودین عرض میکنم خدمتون. جلسات قبلم همینطور بود. جلسه قبل شما بحث رو با یه قرار خلاقانه شروع کردید، فرمودید که اگر قراره که ما خلاقانه رفتار بکنیم بایستی از بخش‌های پیدا و پنهان مخاطبمون کاملا اطلاع پیدا بکنیم. این رو اشاره فرمودید و
یعنی چی؟ میخوام برای دوستانی که این جلسه تشریف بردن واضح باشه.
البته برداشت شخصی من بود، انشاءالله که صحیح باشه، که نقاط ضعف و قوت طرفمون رو کاملا تشخیص بده
و حال اون زمانشو. هرچی شما حال مخاطبتون رو متوجه شید، هرچی نقاط ضعف و قوت، ضعف و قوت شخصیتیه، ماندگاره. اما یه موقع هستش که مخاطب شما الان حالش بده، امروز یه بلایی سر ما اومده به مناسبت اون آب فاضلاب زندگی مدرن دنیای غرب که از پاشنه در خونه های ما جلوتر اومده، با آب زمزم زندگی ما قاطی شده. ما یه بلایی سرمون اومده که پدر و مادرای ما اینجوری نبودن، پدر بزرگای مادر بزرگای ما اصلا اینجوری نبودن. چی؟ ما آدم های بی ملاحظه ای شدیم. بزرگترای ما خیلی رعایت حال بقیه رو میکردن، خیلی، انقدر که 100 درجه به خودشون سخت میگرفتن که مبادا کسی از طرف اونها دچار زحمت و اذیت بشه، درسته؟ ولی امروز ما این نوع آداب که بالاترین مهارت ارتباط اجتماعیه، ملاحظه طرف مقابل رو نمی کنیم. تو الان اصلا متوجه میشی حال طرف مقابل چیه؟ چند روز پیش جلسه کارشناسی رو نشسته بودیم، چند نفر از عزیزان و بزرگان بودن توی جلسه، از خانوم ها. من پشت به پنجره بودم، اول صبح بود جلسمون. ای عزیزی که اگر اسمشون رو بگم شما همه خواهید شناخت، از عزیزان خدا، ایشون روبروی من از خانوم ها نشسته بود. من دیدم ایشون یکم که از جلسه گذشت هی داره چشمش رو هی میماله، یکی گاهی این چشمش رو میگرفت گاهی این چشمش رو. حالا بحثم یه بحث جدی بود، گفتم ببخشید شما چشمتون اذیته؟ گفتش که من آستیگماتم، نور خورشید اومده بالا، نور داره از پنجره به من میخوره، این نور یه کمی چشممو اذیت میکنه، نه مشکلی نیست. من برگشتم فوری لردرافه بود، من نور رو بستم سایه کردم. گفت نه نیازی نیست. یه کمی گذشت گفت خدا خیرت بده. ببین این ربطی به من نداشت، ایشون آدم ملاحظه کاری بود، نمیخواست کسی اذیت شه به واسطه ایشون مثلا نور کم نشه تو اتاق. ولی این که بنده یا هر کس دیگه ای، ببین حال طرف مقابلتو میفهمی الان سر پا وایساده داره میفته. گاهی اوقات تو مهمونی ها شما میبینید که مثلا میزبان بالاخره چند روز قبل درگیر بوده، از صبح سر پا بوده، کلی التهاب و شلوغی، بعد حالا مهمونا رو داره راهی میکنه، خوش انصافا یه ربع نیم ساعت سر پا نگهش میدارن. ببین خدا عمر با عزتت بده برو. یه موقع هایی من گاهی اوقات منزل احیانا جلسه داشته باشیم، میگم یه چارپایی بدیم من بشینم، چون دیگه نمیتونم وایسم. چون اون مثلا بعد از یه مدتی منو دیده، انقدر شوق داره حال منو متوجه نمیشه، منم نمیتونم تو ذوق اون بنده خدا بزنم، ترجیح میدم من رعایت اونو بکنم، چون اگر اون متوجه میشد رعایت میکرد. ولی این حالت که ما هرچی رعایت طرف مقابلمونو بکنیم، ببین این الان حالش خوب نیست، متوجه هستی حالش خوب نیست؟ از گاهی اوقات شما دیدید تو مترو سوار میشید یکی داره از شدت خستگی میفته، این چرش تو گوشیشه، این داره مثلا ناخوناشو سوهام میکنه، اون یکی داره روژه لب میزنه، اون ببین خدا عمر با عزتت بده، یه ذره سرتو بلند کن مردمو نگاه کن. مشکل دارن. اینکه ملاحظه دیگران رو کردن باب برکت‌های ویژه رو میاره، مراقبت کردن به حال مخاطب. پس حال کنونیش، گاهی بیماری، گاهی سختی، گاهی غم، گاهی خشم، اینها موجب میشه حال طرف مقابل شما نقطه ضعف مهمی نداره، اما حالش الان به جا نیست. میشه رعایتش رو بکنی؟ کلامتو کوتاه کن، ارتباطتو آسون کن، امکان آسانی و رفاهش رو فراهم کن. کسی که تو این دنیا غمی رو از رو دل مؤمنی برداره به او شادی عرضه بکنه، خدا دنیا و آخرت شادی به او عرضه میکنه. بد معامله ایه؟ خدا انشالله قلبمون رو به این مهارت توفیقات ویژه بده و شادی مستمر بده. صلواتی افرشت.
همچنین اشاره شد به دو کلید خوشبختی که از اون هفته تا به امروز خیلی ذهن منو مشغول کرد و نقاط بسیار مثبت و ارزشمندی رو توی مسائل اخلاقی به من در سایه سار همین افکاری که توی این یه هفته داشتم به من عنایت کرد. کلید خوشبختی، دو کلید خوشبختی رو اشاره فرمودین، تشخیص مقدار و زمان محبت به مخاطب هستش و بعدش هم اشاره فرمودین به این که البته خواهرمون هم فرمودن به این که اگر ما عصبی میشیم علت عصبی شدنمون رو تو پیرامونمون پیدا نکنیم، خودمون هستیم. و بعد هم قانون بسیار بسیار قیمتی شیشه به علاوه یک رو توضیح دادیم.
خدا شما به حفظ کنه سلامتی سربلندیشون، به همین زودی حسودیتون درد نگیره، برای شما میگم به همین زودی به یسر. این تیکه کلاماش کلیده ها، تو دعاهای خودتون انشالله مراقبه کنید بگید، چون اینا لطف حضرت حقه. به یسر و عافیت با معرفت به زیارت عتبات عالیات نائل بشن. صلوات. حالا اون چرا که برای این دوتا عزیز خواستیم، برای شما عذرخواهی میکنم که نگفتم، برای هممون و همه کسانی که جلسات قبل بودن و نتونستن امروز بیان، خداوند به همه ما به همین زیبایی و شیرینی به دست ولایت آقامون امیرالمؤمنین این زیارت رو با معرفت و به یسر و عافیت نصیب کنه. صلوات. خب من مخصوصا وسط بحث و ارائه گزارش دوستان وارد شدم، بحث امروزم رو در حقیقت تموم کردم برای اینکه این دو قسمت بحثمون کامل بشه. یه تیکه از بحث رو من بتونم تو ارائه گزارش های دوستان بحث تکمیلی و مهارت های هفته بعد رو عرض کنم، یه قسمت رو تو پاسخ به پرسش های دوستان که نیاز حد اکثری شما خوبان برطرف شه. مثلا من الان از کربلا اومدم، پر از شور و شوقم، دلم میخواد الان ساعت 2:30 رسیدم، دلم میخواد الان همه چی رو توضیح بدم. طرف مقابل من هیچ چشاش پلکاش میفته پایین، ببین تو به عشق داری توضیح میدی، اصلا الان داره شهید میشه، بگو بگی بخواب. من الان دلم میخواد سوغاتی ها رو در بیارم، محبت کنم، بگم فردا رو خدا ادم نگرفته که، الان فقط بگیریم بخوابیم. گاهی اوقات ما محبت میکنیم، طرف مقابلمون به زحمت میفته. اگر میبینید محبت شما یک به زحمت میندازدش، دو او رو در حقیقت جایی که مثلا شما آب برای من میاری، در صورتی که من الان مثلا یه پارچه آب خوردم، شما میگی نه آخه من به خاطر شما این آب آوردم، میگم عزیز دلم نمیتونم بخورم. نه دیگه، خواهش میکنم تو رو خدا، محبت های ما سر سفره وقتی غذای اضافی میکشیم، ببین برای رضای خدا بذار خودش بکشه. این رسمی که شیعیان عراق دارن من خیلی میپسندم، سفره رو کامل میندازن براتون، خودشون میرن. خواستی بخور، نخواستی نخور، خواستی همشو بخور، خواستی هیچی نخور، آزاد باش، بابا زندگی تو بکن. ما ایرانی ها میکشیم، یا تاروش عبدالعظیمی میکنیم یا اینکه یه جوری میذاریم که اضافی میاد، معمولا غذای زیاد اضافی میاد و غذای کم، کم که باشه همه هی رو دروازه میکنن، این دوتا همیشه اضافی میاد. این که من تشخیص بدم طرف مقابلم آیا الان این محبتی که بهش میکنم یک نیاز بهش داره، دو ظرفیت پذیرشش رو داره، سه آیا براش گوارا هست. الان شما به من هندونه دادی، دوباره خربوزم قاچ میکنی، ببین به خدا جا ندارم، خواهش میکنم من بمیرم یه قاچ بخور. ما تو خوردنی ها میکشیم، تو محبت، تو محبت کردن بابت مسافرت بردن، مسافرت رفتن، مهمونی دادن، مهمونی رفتن، افراط میکنیم. زیاده از حد که میشه اندازه رو نگه نداشتیم. توی درد دل کردن، درد دل شنیدن، تو خبر گرفتن، خبر دادن، خیلی وقتا افراط میکنیم. اینا محبت هایی که از سایز حقیقی خودش خارج شده، از باب رحمت به باب زحمت افتاده، برکتش گرفته میشه. من دلم میخواد مهمونم که میاد بهترین ها رو جلوش بذارم، بعد در میدارم سه مدل غذا درست میکنم. این شرعاً خلاف روش اهل بیته، حرام نیست، اما چیزی نیست که دلپسند امام زمان باشه. شما میتونی سه مدل غذا درست کنی، سه گروه رو دعوت کن، سه روش مختلف، سه روز متفاوت. شما سه مدل غذا درست کنی، به اون یکی که تازه ازدواج کرده میگه من پنج مدل غذا درست میکنم، چشم و همچشمی از همین جاها شروع میشه دیگه. با این ویژگی مقدار محبت رو مراقبت کنیم و زمانش رو. شما الان زنگ زدی داری حرف میزنی، ببین اصلا حال این طرف مناسبه، الان همسرش، بچهش، زندگیش، قضاش، نه دیگه دارم صحبت میکنم، ببین معلوم ببخشید کار دارم، ابی نداره گوشی رو بذار بلنگو من صحبت میکنم، ببین خدا خیرت بده ولم کن تو رو خدا. زمان و مقدار محبت جزء اون فوت کوزگری خواست محبته. اگر این مراقبت رو بکنیم، به خصوص ما ایرانی ها که دو تا صفت ضد هم داریم، یک فوق‌العاده تعارفیم به کسی که براش احترام قائلیم و یک کمی غریبه است، و به کسی که دوستش داریم، این دوتا رو کلن میکشیم با تعارف زیاد. تعارف زیاد که دل باهاش همراه نیست کذبه، یعنی خدا روز قیامت جزء دروغ محاسبش خواهد کرد. همون تعارف شادلزیمی که ما میگیم، یعنی دل من نمیخواد که ایشون تشریف بیاره منزل من. میرسیم در خونه میگم بفرمایید منزل، ببخشید بفرمایید منزل نداریم. امام صادق علیه السلام هستن که انهم میفرمایند که با پدرم امام باقر علیه السلام با جمعی از صحابی رسیدیم در به منزل همراه بودیم، وقتی که خواستیم وارد بشیم پدر خداحافظی کردن و ما وارد شدیم و پدر من که محل کرامت حضرت حقه تعارف نکردن. امام میگن من برام عجیب بود، به پدرم گفتم پدر جان صحابی تا در خونه اومدن شما تعارفشون نکردید؟ فرموده باشن بله، چون الان فرصت و ظرفیت پذیرش مهمان رو نداشتم، مجال پذیرش مهمان برام نبود. یعنی اگر زبونت میگه بفرمایید، دلت صد برابر بگه بفرمایید، نه برعکس. خانم آخه بعدشون میاد، این دیگه تعارف سر زبونیه دیگه. حالا ما ایرانی ها اینجوریم، شرمندم، روز قیامت تونستی به خدا بگو ما ایرانی ها اینجوریم، ببین خدا مهر میکنه یا نه. نداریم یه همچی چیزی رو. مؤمن هر جای عالم زندگی بکنه، سبک زندگیش ایمانیه نه ایرانی. ایمانی بودن یعنی دلم با زبونم یکی باشه، و الا نفاق تو وجودم میاد. نفاق یعنی دل و زبون دوتاست. نفاق درد وحشتناکیه که به جون مؤمنا میفته. مؤمنای ضعیف الایمان یواش یواش بین زبونشون و قلبشون فاصله میفته، بعد یه دره ایجاد میشه تو شیطون جولون میده که میتونه کمر دین رو خدایی نکرده خم بکنه. زبونی یه چیزی میگه، دلی و پشت سر چیز دیگه میگه. خدا ما رو از ریا و نفاق به لطف امیرالمؤمنین حفظ بکنه و ما رو جز به منافقین نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت هرگز نه خطاب کنه، نه به این رسم شناخته بشیم. صلواتی افرست. من یه سوال و استمزاجی اصطلاحاً از شما خوبان میکنم، یه نظرسنجی دلی. الان تعداد سوالایی که از جلسه پیشه که نمیدونیم چند نفر از این خوبانی که سوال دادن امروز هستن یا نه، 12 تا سواله که مقداری حجم و نوعش متفاوته. ما روش همیشه گیمون این بود که یکی یا دو تا سوال و مفصل برای اینکه به درد همه بخوره سعی می کردیم با ابعاد 360 درجه بازش کنیم و جواب بدیم. آیا در حقیقت دو تا روش میخوام امروز بگم ببینیم که بالاخره شما چند تا مزه رو بچشید. آیا به همین روش این که من وارد بابهای معرفتی و روشهای متعددش بشم جواب بدم یا نه جوابا رو شکلاتی بدم 12 تا سوال جواب بدم؟ اونایی که روش اولو میخوان دستشون رو بلند کنن. به اون عادت کردین ها. ممنون. اونایی که روش دومو میخوان فقط یه جا دست بلند کنی. خیلی خوب، یعنی مفصل میخوان. یعنی من مجبورم الان هیئت بین نعمتیا و حیدریا باشم، حد وسط برم دیگه ها. خیلی با سلام، سلام علیکم. 6 ساله که ازدواج کردم، متاسفانه همسرم معتاد، اهل کار نیست. برای اعتراض به دادگاه رفتم ولی مجدد راضیم کردن، شرایطم مساعد نیست، همسرم اهل کار نیست. راهنمایی میکنید. در مورد همسر معتاد ما فرمولمون اینه حداقل 5 بار باید به فواصل زمانی که خدای نکرده همسرتون برمیگرده سراغ اعتیاد، باید برای ترک ببرید بخوابونیدش. و بعد مهمتر از ترک حداقل 5 بار، برای اینکه تازه من بفهمم الان چی کارم تو این زندگی. یعنی اینکه همسر من معتاده و من هنوز اقدام جدی برای ترکش نکردم، نمیتونم بگم بمون یا برو. هنوز شما توان خودت رو به خدمت زندگی در نیوردی. خانم تحمل کردم، غلط بوده. خانم از همون اول ولش کردم، غلط بوده. و ان لیس للانسان الا ما سعا. تلاش تو مهمه. خدا به تلاش تو اجر میده و تو این دنیا هم این تلاش رو آشکار میکنه نتیجهشو. مهمتر از ترک اینه که شما مرحله 2 حتما پایش و مراقبت‌های عاطفی و اخلاقی بعد از ترک داشته باشی، چون بعد از ترک مهمتر از خود ترکه. بارها افراد ترک میکنن برمیگردن. چرا؟ چون علتش سر جاشه. ببین این آدم چرا معتاد شده؟ دوستای نامناسب، موقعیت کاری نامناسب، افراد خانواده‌ای که احیانا خدای نکرده درگیرن، مشکلات روحی و عاطفی که از دوره کودکی و نوجوانی داره، مشکل ارتباطیش با شما، هزار و یک قصه میتونه باشه که این قصه رو آورده. علت سر جاش باشه، مثل نجاستیه که هی داره این نجاست از جایی بیرون میزنه، هی شما آب بریزی تطهیر کنی. ببین این نجاست هنوز هست، بعد از بین بره، بعد شما تطهیر رو انجام بده. پس یک، ترک حداقل 5 بار. 2، پایش و مراقبت‌های همه جانبه بعد از ترک که مهمتر از اولیه. 3، در حین این در حقیقت کار ترک و مراقبت‌ها، ارتقاء سطح توان عاطفی و خانوادگی شما، چون الان همسر شما تکیه‌گاه شمایید، حتی اگه نپذیره. شما بدون اینکه خدای نکرده در حقیقت روش غلطی به کار ببری، سرزنشگری بکنی یا بگی که تو که مرد نیستی، که تو که نمیتونی این زندگی رو بچرخونی، هر یه دونه از این حرفا مثل بمب اتم عمل خواهد کرد. نگید که همه میگن، همه بی خود میگن. شما همسر ایشونی و به حکم خدا لباس وجودی ایشون. چیزی که میتونه به شما کمک کنه اینه که با لطف و محبت این خونی که تو قلبت، خون دل داری میخوری، اینو نگهش داری، سرزنش نکنی. در مقابل رفتارهای غلطش بد رفتاری نکنی. در مورد آدمهای معتاد، در مورد آدمهایی که اخلاقهای زشت بدی رو دارن که انگار مال حالا حالا ها نیست، خیلی قدیمی و استخون داره، پیشنهاد من به دوستان برای این که بتونید اصلاح بکنید امرو، باید میزان صبرتون بره بالا. چجوری؟ پیشنهادم اینه، فرض کنید من چند وقت قبل هم یکی از دوستان بیرون از سالن رفت کردم، سوال کرد، مورد خاصی رو داشت، همین رو عرض کردم. اینو به عنوان یه روش حقیقی میگم. هر کسی تو زندگیش همسرش آدمیه که نابسامانه، میشه باهاش زندگی کرد، یعنی ایمان من از بین نمیره، ایمان بچه‌هام از بین نمیره، ولی خیلی زندگی تلخه. اول باید موقعیتتو بپذیری. خانم چجوری بپذیرم؟ فرض کن امشب که خوابیدی، خواب ببینی در عالم رؤیا حضرت زهرا سلام الله علیها برای شما پیامی برسونن که این کسی که تو زندگی تو علت رنج و غم توه
یکی از فرزندان منه، ناتوان و نادان، به خاطر من حضرت صدیقه طاهره تو دنیا متکفل امورش رو، اینو جمعش کن، این بچه منو تو جمعش کن، اجر تو با من. بیدار بشید، آیا رها میکنید این آدم رو یا بیشتر از قبل مراقبت میکنید؟ چرا ما باید منتظر شیم خواب ببینیم؟ تو بیداری این حقیقت هست. کسی که شیعه محمد و آل محمده، شیعه ها همه صد نیستن که قربون تو بشن، یکی تو اخلاقش، یکی تو رفتارش، یکی تو فکرش، یکی تو رفتارش، هر کسی تو یه سری از ویژگیاش کم و کسری داره، بعضی هم کم و کسریشون خیلی زیاده، خیلی هم تلخه. شیعه اهل بیت فرزندان اهل بیتن. روایت رو نگاه کنید، وقتی می فرماید شجره طوبا که در بهشته، هر شاخه اون، هر کدوم از شاخه هاش، یک شاخش در خانه شیعیان امیرالمومنینه. یعنی واقعا همه ماها فرزندان حضرت زهرا و حضرت امیر علیهم السلام هستیم، به عشق اهل بیت و به مدد اهل بیت. کم آوردی فوری در خونه اهل بیتو بزن. اینها فرصت طلایی میده برای اینکه فکرت باز شه، دلت باز شه، مهارتات زیاد شه. این شروع قصص همه یه قصه نیست. کسی بگه خیلی خوب، من به عشق حضرت زهرا خانم خواستم تعامل کنم، نمیتونم. نه شرمندم، به شما سرمایه زیادی دارم، برو حالا سرمایه گذاری کن. تازه اول قصه است. پس توی این ماجرا مراقبت های معنوی و عاطفی از کسی که رفتار غلط، گفتار غلط، موجب سرشکستگی، اذیت، هزاروی رنج تو زندگی منه، چجوری از درون من میتونه بجوشه وقتی من با آب کور ملکوت وصل باشم؟ دیگه با رفتارهای غلط اون سرمایه‌ام از دست نمیره، نمیسوزه. با این ویژگی، با جدا کردن خودمون از سرزنشگری، این قدرت و قابلیت به بالاترین حد خواهد رسید. جانم ببین، آدمی که توی این موقعیت گرفتاره صدی نود نمیخواد. چرا؟ چون یواش یواش بیرگ میشه، بیغیرت میشه، بعدش هم حال خوشی داره. مثلا اصطلاح معتادا چیه؟ میگن بزن روشنشی، بزن حال کنی. ببخشید من این اصطلاح رو بکنم برم. چون تلقیش به اینه، از رنج دنیا به یه حالتهای زودگذر خوب رسیده. باید انقدر در انس و الفت و محبت شما عمیقاً این محبت رو ببینه به مدد اهل بیت، چون اون فرمول های معنوی هم باید سر جاش باشه، تا دردش بیاد، فاصله بگیره. برای درمان آدم های معتاد گاهی باید 20 سال 30 سال زحمت کشید، اصلا چیز ساده ای نیست. ترک اعتیاد مثل معجزه است. روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام، اون هنوز در حد اعتیاد نیست. ما اعتیاد دیجیتالمون خوشبختانه هنوز سبکه، خوشبختانه هنوز خیلی سنگین نیست، مثل اعتیاد تریاک و هروئین نیست، مثل اعتیاد شیشه و کراک نیست. در حقیقت اونجا اعتیاد نیست، اونجا ظرفیت‌های جبرانیه، عدم ماجراهای خاصیه که فرد توی زندگی شخصیش تأمین عاطفی و غریزی نشده، به راحتی شیفت کرده، برگشته به این سمت. خب اون وقت تو مراقبه‌های معنویش چی؟ در مورد مشکلاتی که بین زوجین هست، همسری که اهل کار نیست. ببینید، یه موقع کار نیست، یه موقع اهل کار نیست، کدومی که خطرناکتره؟ اهل بودن مهمتر از اون حقیقته، اهلیت پیدا کردن. برای اینکه اهل کار بشه، همه این مهارتایی که گفتم به اضافه بشه با مهارت‌های معنوی. چند تا مهارت معنوی خاطرم هست خدمت شما خوبان عرض کردم که برای همه مشکلات جسمی، روحی، معنوی امید هست که به اذن الله آثار ویژه‌شو نشون بده. کی؟ وقتی که شما رفتار و گفتار و اخلاق خودت هم اصلاح کنی. ما از دعا سحر نخواهیم، از قرآن سحر نخواهیم. قرآن معجزه است، اعجازشو وقتی نشون میده که من بهش عمل بکنم. اول عمل منه، بعد اینکه من از دعا و قرآن هم کمک بگیرم.
مراقبه به چه سوره‌ای داشته باشم؟ گفتیم اگر خانومی از دست همسرش خیلی شاکیه و همسر واقعا دچار ظلم و ظلمته، مراقبت به سوره مجادله. ولی پیشنهادم اینه در مورد مردی که خیلی نابسامانی های اخلاقی داره یه چله بیشتر نخونید، چون بلایی که سرش بیاد و وقت شما نمیتونید تحمل کنید. اگر خیلی وضعش خراب نیست، مثل ایشون که معتاده ظلم داره میکنه ولی بیشتر از همه به خودش، هر ظلمش داره میکشه به بقیه، بیشتر از 14 شب بر رضای خدا نخونید. یعنی شما میخواید بدونید چجوری میشه مردم رو بیچاره کرد؟ سوره مجادله شکایت خانومیه از شوهرش که رفتار و گفتار غلطی انجام داده، که قبلا توی دوره جاهلیت حکم خاصی رو داشته، بعد تو دوره اسلام حکم دیگه‌ای رو پیدا میکنه. وقتی که این خانوم گریه کنون و نالون میاد سراغ پیامبر، خدا میگه من شنیدم درد دل این زن رنج دیده رو. خب سمع الله لمن حمیده، بعدش دیگه معلوم نیست الله اکبر. بعد حالا خدا اون وقتی چپ و راستش کنه، شما زنی چی دیگه؟ میگه با الهی بمیرم دیگه، نمیخواستم اینجوری بشه. بله عرض کردم من نمیخوام حالا وارد اون هیته بشم، ما به 12 تا سوال برسم. نه ولی امکان داره مانع رشد معنوی ما بشه. یوسف میتونست دعا کنه برادرو پرپرشن، یعقوب خیلی میتونست یه آه پدرانه بگشه 12 تا پسرش خوشن نسلی ازشون نمونه، نکرد، فقط عشق ریخت مثل شمع آب شد، بیناییشو از دست داد، آه نکشید، دعا نکرد، 40 سال عشق ریخت. گفتن بابامون دیوونه شده، تفندون. تا جایی که بوی پیراهن یوسف رو کشنید گفت من بوی پیراهن یوسف میشنم، اگه نگید بابامون پیر شده خرفت شده، لولا ان تفندون. بله کسی که از دست فرزندش ناراضیه، حد اقلش، این دیگه حد اکثر داره ولی حد اقلش، 40 وعده دعای والدین برای فرزندان از صحیفه سجادیه رو بخونه. هر کی میخواد آه بکشه تو این دعاه بکشه، چون همش خیر و برکته به زبان امام سجاد علیه السلامه و اون خیر و برکت رو میاره. هر موقع خواستین بچه هاتون رو آه بکشید، آه کی کشیدید خیلی اذیتتون کرد، بگید خدا ایشالله اصلاحت کنه. من هر موقع کسی خیلی اذیتم بکنه، دو مدل یه ورژنی رو دارم، هر کسی خیلی اذیتم کنه ولی آدم خوبی باشه، یا هر کسی خیلی بهم خیری برسونه و آدم خوبی باشه، یه دعا مشترک براشون میکنم، میگم الهی بری کربلا. ولی به اونی که اذیتم کرده دنبالشم میگم، میگم الهی بری کربلا ولی به کرب بری و بلا. نه شیعه به کربلا نمیره مگر اینکه یا توی سفر یا بعد سفر به بلا میفته، و الا تو جنس امام حسین نیستی. کربلا معنیش اینه، کربلا رو نفهمیدی. من نفرین نمی کنم، دارم دعاش میکنم بیدار شه. شما وقتی میخوای بچه تو بیدار کنی، اگه هی نازش کنی خب بیشتر میخوابه، میگه چه خوبه بذار نازم کنه، یه دوتا محکم بری با محبت بزن پشتش، بگو پاشو ببین از اون گفتن پاشو. این نوازش درمانیه. پس مراقبت به سوره مجادله. در این حال یاد بگیرید در تو با اینکه محبت بین افراد خانواده، چه زن خدایی نکرده به زشتی اخلاق و رفتار گرفتار باشه، چه مرد، برای اینکه انس و الفتی حاصل بشه مراقبت به سوره احزاب. این سوره ها رو به هیچ کسی یاد ندید مگر اینکه اهل تقوا باشه. قرآن اعجازش رو برای اهل تقوا آشکار میکنه. قرآن سحر و جادو و طلسم معاذ الله نیست. که خانم یه دعایی بگین این مشکل حل شه. ببخشید اگه اینجوری بود انبیا و اولیا میومدن میگفتن برای دروغگویی این دعا رو بخونید. برای ثروت این دو ببین این کتابا و خطومات و اذکار رو بریزید کنار، جز مفاتیح و کتابهای یقینیاتی که بالاتر از مفاتیح باشه. بسیاری از این کتابهایی که خطوم و اذکار و دعاست توش رسم‌های نفسانی و شیطانیه، بعضی از اونها که مال علماست دستور خاصه، مثل آنتیبیوتیکیه که بدون دستور دکتر، مثل قرص قلب و فشاریه که بدون دستور دکتر مصرف کنی قطعا مریضت میکنه. جان که سوال داشتیم بر بفرمایید. بله نه مثلا نه، اگر میخواید خلق دیگران به شما شیرین شه، یکی هست تو زندگی من اذیتم میکنه، اول این سرشو بدونید. قبلا هم عرض کردم روایت داریم که مؤمن هر جای عالم بره یه همنشینی یه همسایه ای اذیت کن گیرش میاد، این جزء سر مؤمنه، تا مدام این در حقیقت در رنجی که هست با خدا ارتباطش آنلاین شه، ارتباط دائمی باشه و به همون اندازه خودش از عیب دور بشه، زحمتی رو که به زشتی پاسخ نمیده به خوبی پاسخ میده، هی براش برکت و رحمت بیاد. ما حتی داریم اگر کسی بالای مؤمن بالای کوه بره یا روی تخت چوب وسط دریا باشه، خدا همسایه مردم آزار براش میذاره. همسایه منظور همسایه عرفی الان نیستا، یعنی یه کسی که با شما همراهی میشه ولی اذیتتون میکنه، خوبیای شما رو میبینه پنهان میکنه، بدیاتون رو داد میزنه. اول بدونیم که رنج‌های دنیا توش گنجه، اگر از نگاه خدا به عالم نگاه کنی. پس نخواهید فوری رنجاتون رو از بین ببرید. قبلا هم عرض کردم مثل بیرون اومدن پروانه از پیله ابریشمه. اگه شما از پیله ابریشم بخواید پروانه رو زودتر بیرون بیارید، بگید این بیچاره جونش در میاد تا یه دونه یه دونه این تار رو بخواد باز کنه، یه صبح تا زوری میکشه. شما قیچی نازکی برداری یواش پیله رو پاره کنی، این پروانه هرگز دیگه نخواهد پرید، چون به اندازه‌ای که رنج میکشید این پروانه تو این پیله باریک پرهای بزرگش جمع شده است، چروک شده است. برای اینکه این پرها به اذن خدا باز بشه باید مدام رنج بکشه، در اثر این رنجش این باله ها شروع میکنه یواش یواش توش رطوبت و هوا میاد باز میشه، وقتی که بیرون میاد پر بازه. اما وقتی که شما این پیله رو باز بکنید نه کرم دیگه نه پروانه و قطعی زود خواهد مرد. بچه هایی که تو زندگیتون نمیذارید رنج های عاقلانه بکشن درس میخونه نق میزنه، بزرگ میشه میره دانشگاه نق میزنه، سر کار میره با همه دعواش میشه، ازدواج میکنه با شوهرش با مامانشینا دعواشه، بچه دارم میشه با بچه هاش هم مشکل داره. تقدیر شماست، چرا اینقدر بچه سنبل و لوس و نونور بارو بردی؟ اینقدر همه یه سختی ها رو تو زندگیش حذف کردی، این تحمل سختی نداره. مقام معظم رهبری میفرمایند کاری کنید بچه هاتون تو زندگی لباس وصله دار بپوشن. بابا نگو وا من بمیرم، من نمیذارم بچم لباس وصله دار بپوشه. شرمندم، هر اندازه نداری بچت سختی ها و رنج ها رو به زیبایی و شیرینی بچشه، درک کنه، ببینه تو بزرگیش سختی ها زبدر هزار میشه. برا همینم بچه هایی که تو روستا بزرگ میشن، بچه هایی که تو عشایرن، بچه هایی که تو پایین شهرن به بزرگی میرسن و بزرگ منشی، اما بچه های ثروتمند و متوسط به بالا بی ارزه بار میان، تنبل و بی هنر. نادر کسیشون به جایی برسه. هرچی پروفسور و آیت الله یا بچه دوهات و روستاست یا بچه ای که تو خانواده پر جمعیت و شلوغ و با سختیه. برید نگاه کنید زندگی نامه هاشون رو بخونید. قربونه تو برم، این فقط روایت شرق عالم نیست، تو غرب عالم هم همینه. کسی که تو بچگیش به اندازه تحملش سختی بکشه بزرگ میشه. پدر و مادرهای الان یکی دو تا سه تا بچه دارن، همشون هم لوس و نونور بار میارن، بچه اینقدر بیچاره میشه اصلا استعدادای درونی شکوفا نمیشه. پس تو رو خدا نخواهید اینقدر رنجاتون رو زود بردارید. به اندازه ای که بلد باشی با رنجت کنار بیای گنجت زیاده. یه عزیزی رو از بستگان من دیدم که ایشون سنش بالای 60-70 سال بود، دیدم یه لیستی رو پر کرده، خیلی با خطاطی نوشته بود، ولی یه لیست مثلا محاسباتی بود، چیز مهمی نبود. من از اینکه ایشون اینقدر به زیبایی خط نوشته بود لذت بردم. گفتم شما چقدر خطتون زیباست. گفت برای اینکه مشق تو مدرسه زیاد بهمون میگفتن. تو دلم خندیدم، گفتم هر کی خطش بده میگه بس که بهمون گفتن مشق بنویس. میشه کسی یتیم باشه عقده ایشه، میشه کسی یتیم باشه محمد عبدالله رسول الله بشه. رنج گنج، اگر من بلد باشم از تو دلش زیبایی بیافرینم. مخترعهای عالم تنبلترین و رنجورترین آدم ها بودن. آفرین به این تنبلی، سلام به این تنبلی، تنبلی که با عقل و درایت و فهم بدون نق زدن. ما بچه هامون نق نقو هم. یه ریز گرم میشه، یه ریز سرد میشه، یه ریز کمه، یه ریز زیاده، ایش و اوششون در میاد. نمیخوام، نمیشه. اما ببینید یه بچه‌ای که توی خانواده یه که سختی هست، بچه با عشق و شور و شوق بار میاد. اجازه بدید بچه هاتون بزرگ شن، خیلی همه چیز رو بیشتر از نیازشون، زودتر از نیازشون براشون تأمین نکنید. مثل گلدونی که زیادی بهش آب بدید ریشش میپوسته. اگر میخواید خلق دیگران با شما شیرین بشه، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. از زبونتون نیفته، این ذکر وردتون باشه. صلوات شیرین میکنه روابط رو. خوب دقت کنید، تو عرف عامیانه نه عوامانه، عامیانه ما هر موقع دو نفر دعوا میکنن میخوان دعوا رو فیصله بدن چی میگن؟ هر موقع میخوان یه قراردادی رو ببندن بالاخره هر دو طرف نسیخ بسوزه نه کباب، دل هر دو راضی بشه میگن؟ هر موقع ما تو سختی و رنجی هستیم، یه مریضی رو از بیمارستان میاریم، عروس داریم میاریم، نوزادی داره میاد، ما همه امورمون با صلوات بر محمد و آل محمده. جلسات ختم صلوات رو زیاد بگیرید. خانوما که معمولا دوست دارن جلسه بگیرن، خدا عمرتون بده، جلسه 14,000 صلوات بگیرید، جلسه 100,000 صلوات بگیرید. 50 نفر مهمون پارکاب داشته باشید. من هر موقع تو خونمون ذکر صلوات میگیرم اینقدر خوشحالم، چون این همه خانم کنار هم جیکشون در نیاد، فکر کن اصلا کولاکه، معجزه خدا رو آدم میبینه. فقط مثلا هر چند معمولا ما رسممون به اینه، جلسات ذکر صلواتی رو که برای امام زمان، هیچ جلسه ذکر صلواتی هم نگیر جز برای امام زمان، چون امام زمان قله زیبایی و رزق الهی هن. وقتی که باران و برف بباره قله نگهدارنده برفه، که تو تابستان که گیره هیچکی آب نمیاد، این برفا به اذن الهی آب میشه به همه میرسه. اگر مشکل داری برای امام زمان صلواتو بفرست، به دست آقا مشکلتو بذار باشه، برای خودتو، بچتو، مریضتو، کسی که مشکل داره صلوات نفرست، برای آقا بفرست، بعد از خود آقا بخواد به یمنهی رزقل ورا، همه یه خلقت به دست حضرت به اذن الهی روزی رو میگیرن. ما معمولا اگر ایام سوگواری باشه یه ظرف مثلا ستایی خورما میذاریم، اگر ایام شادی باشه یه ظرف مثلا ستایی نقل یا شکلات میذاریم، یه ظرف پر یه ظرف خالی. هر کسی ست و صلواتش رو میفرسته، هر کسی 1,000 صلوات، هر 1,000 صلوات که فرستادن دستشون رو بلند میکنن، یه ذکر صلوات عمومی میگیریم، یه دونه از این ظرف میندازیم تو اون ظرفی که خالیه. این نور و برکت اون وقت هر اندازه این جلسات ذکر صلوات با دقت و همراهی باشه. یعنی شما داری صلوات میفرستی، تو خونه فلانی نباش، چشماتو ببند، دلتو همراه کن. مثلا 1,000 صلوات اول صاف برو حرم پیغمبر، اصلا تو حرم پیغمبر تو روضه رضوان همینجوری قدم بزن، نفس بکش، صلوات بفرست. طبیعیه که صلواتت جانت رو شیرین میکنه، زبانت رو شیرین میکنه، اخلاقت رو شیرین میکنه. المؤمنون حلویون روایته، مؤمن آخر خط شیرینیه، مؤمن خیلی شیرینه، ما اگر هر اندازه تلقیم، معلومه اونجاها ایمانمون میزون نبوده، نرسیده بهش. هزار تا صلوات بعدی تو صاف پاشو برو حرم پیغمبر، همینجوری حرم امیرالمؤمنین، بقی خانه حضرت زهرا، دونه دونه تمام مشاهد مشرفه، هزار تا صلوات داری میفرستی، صاف برو بشین وسط مسجد سهله، برو مقام امام زمان، تمام مکانها و بقاع متبرکه‌ای که بارش رحمت و نور الهیه. چون میدونید ما انسان‌ها چند تا بعد داریم که بعد سه بعد اولمون مربوط به جسممونه، طول و عرض و عمق. ما اینجا نشستیم، خب قطعاً الان حرم امیرالمؤمنین نشستیم. بعد چهارممون زمانه، زمان و مکان ما رو اسیر خودش میکنه، اما چون خدا در وجود ما روح الله دمیده، ما میتونیم زمان رو ازش عبور کنیم، چون روح الله فوق زمانه، و میتونیم از مکان عبور کنیم. قبلا هم عرض کردم سر نماز چجوری ما هزار یه جا تشریف داریم؟ بچه های نخاله سر کلاس چجوری هزار یه جا تشریف میبرن؟ به صورت عمدی شما آگاهانه یه جایی دیگه تشریف ببرید. خدا انشاءالله قلبمون رو، دلمون رو، وجودمون رو، فکرمون رو بیش از پیش به نور ولایت آقامون امیرالمؤمنین محمدی تر بکنه. صلوات. سه تا پسر مجرد دارم، در مورد ازدواجشون به مشکل برخوردم. پسر بزرگم به ازدواج تن نمیگه، فکرهای بلند بالایی داره که کارا رو سخت کرده. راهنمایی کنید چیکار کنم؟ کاش سنشون رو نوشته بودن و شغل همسر. اما خود ایشون نصف جوابو داده. خب پسر بزرگ، دومی و سومی هم به اولیه نگاه میکنن دیگه. شما اول این صد رو باید بشکنی. میگید فکرای بالایی داره، در حقیقت ایشون بلند پروازه، کمکش کنید بلند همت شه. بلند پروازا میخوان زود، تون، سریع، با زحمت حد اقلی یا بی زحمت به جاهای بزرگ بزرگ برسن. بلند همتا هدفای بزرگ میخوان، برای اون هدفای بزرگ قدمای بزرگ برمیدارن. کمکش کنید تو مسیر صحیح مطابق دستورات حضرت حق، از شیوه های مختلف یاریش کنید. به اضافه کنید با این که این فرمول آیت الله بهجت رحمت الله علیه که عرض کردم، کسایی که عروس خوب و دوماد خوب میخوان، پدر و مادرایی که عروس خوب و دوماد خوب میخوان، فرمولش چی بود؟ استغفار کثیر، مداومت بهش، هزار تا صبح، هزار تا استغفر الله و اتوب الیه. هر چی استغفارتون زیاد باشه، اتفاقای شیرین تو زندگی خودتون میفته. شما که شما زمین این درخت تناوری هستید که تو زندگیتونه. بچه های شما ثمره وجود شما، ثمره تو فؤادی، ثمره قلب شما، به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها در حدیث کسا. شما هر چی ببینید، یه گاهی اوقات تو یه زمینه کشاورزی میگن بابا اینجا اصلا هیچی رشد نمیکنه، این زمینه الا نکدا، اصلا زمین خشک و بیبار و بریه. گاهی وقت یه زمین طوریه که توتی و کلها کلهین. من همین چند روز پیش اردبیل بودم، داشتم برمیگشتم، یه خانومی از همون منطقه اردبیل کنار دستم نشسته بود، صحبت شد در مورد آب و هوای اردبیل. خب یهو ناگهانی برف که بیاد، یهو میبینید 3 متر برف اومده. ایشون داشت میگفتش که همون منطقه‌ای که این قصه متاسفانه دردناک گشته شدن این دختر بچه بودش، پارس‌آباد مقان، داشت ایشون میگفتش که منطقه پارس‌آباد مقان که نزدیکی اردبیل هست، ایشون میگفتن که من عروسم از این منطقه است و چند تا فامیلامون از این منطقه هم. میگفتش که خانم اینجا منطقه خاصیه. وقتی که ایشون گفت، گفتم ببین اینی که شما میگی بیشتر به بهش شبیه. گفت واقعا همینطوره، بیاین فقط ببینید. ایشون میگفت توی این منطقه به قدری زمین ها سلخیزه که به اندازه اینقدر چند سانت هم زمین بدون بار نیست، و هر یک سال 5 بار مردم محصول برداشت میکنن. 5 بار، طوری که زمین رو دولت میاد اجاره میکنه، بعد تازه درختایی رو که میکارن، محصولاتی که میده. ایشون مثلا میگفت گاهی سیب که میده ژنتیک، بدون اینکه مواد هورمونی و اینها استفاده شه، گفت گاهی سیب مثلا پارسال میگفت داده بود بعضی از این درختا، سیب رو که میذاشن تو وزنه از 1 کیلو یکمی کمتر بود. گفتم خب اینی که میگی این چیزایی نیستش که ما اینجا تقریبا دیده باشیم. گفت بله، محصولات معمولا اصلا نمیاد توی کشور، صادر میشه. ببینید چرا این حالت وجود داره؟ یک، بارش زیاد، دو، خاک خیلی خوب. شما که مادری، خاک وجودی هم بچتی، همسرتون بارندگی بارشه، شما هرچی روحت، فکرت، اخلاقت، رفتارت، کلامت نابتر، زیباتر، پرمحبتتر، الهیتر بشه، بچه شما 180 درجه اشتباه رفته باشه راهو، خدا برش میگردونه. شما خودتو درست کن، قربونت بشم. گاهی بچه ما بعد از رفتن ما از این عالم راهو پیدا میکنه، شما دستت از آسمان جدا نشه، دستت از محبت به جای درست، نه محبت اضافی که بچه رو خراب میکنه، محبت به جای درست، از این که رفتار درست داشته باشی، از این که دعاش بکنی هر موقع که نفرین به زبونت میاد، وقتی که دلتو بدجور میسوزونه، تو این حالت قطعا این مسیر باز میشه. در مورد این بچه ای که بلند پروازه و بلند همت نیست، که جز به مصیبتهای امروز جوانهای ما هست، کودکامون یه سری مشکل دارن، نوجوانامون یه سری، حالا وقتی که این مشکلات میمونه به جوانی میرسه، مدل خوبش یکی از آفتها بلند پروازیه. شما کمکش کن این بلند پروازی، این فکرهای بزرگی که تو ذهنشه، بیاد توی فضای ناب درست قرار بگیره، سایز غلطش یه کمی کنترل شه، بعد حالا کمکش کن مسیرش جلو بره. دیروز یه خانمی اومده بودن منزل ما، ایشون از بچه‌ای رو داره که بچه‌ی خاصیه، من اصطلاحی که برای ایشون به کار بردم گفتم که باید بری اصلا این متنا رو چک بکنی و بحثش رو بخونی. نابغه های کودن، یه تیپ خاص متاسفانه داره زیاد هم میشه، متاسفانه یا خوشبختانه شو نمیدونم، هر دوستاشو میگم چون روز قیامت باید جواب بدم. نابغه های کودن یعنی چی؟ یعنی این بچه توی فهمش، توی درکش، توی تیزیابیش، تو قدرتش، تو بعضی از مسائل علمی میره نزدیک بزرگترین دانشمندا میرسه. تو ایران این حالت زیاد داریم، برای همینم امروز توی آمریکا و توی خیلی از کشورهای دنیا نوابق ایرانی تو پزشکی و تو علوم فضایی و علوم مختلف، میدونید که حتی تو ناسا یا آمریکا تعداد زیادی ما این مدلی نوابق ایرانی دارن کار میکنن. نابغه است، اما گاهی تو کارهای عادی، ساده، معمولی که هر آدمی با سنی کمتر از این میتونه کارشو انجام بده، این میمونه میگه نمیدونم، مگه لازم، حالا مهم نیست. برای مادر این یه زجر خیلی سخته، به خصوص که تو مهارت‌های اجتماعیشون اثر میذاره. گفتم ایشون برگشت گفتش که دختر خانومی داشت، خانوم برگشت گفت دختر من الان مثلا 5 تا درسشو کلن افتاده، بچه‌ای که توی مثلا مدرسه نابغه درسش افتاده، یعنی اصلا تک و گرده، تکاور شده. بعد این بچه‌ایه که مثلا من بهش میگم بیا سالاد درست کن، یه 2 ساعتی طول میکشه یه سالاد درست کنه، اما میگه مامان من میخوام یه ربات مثلا درست کنم. گفتم خب شما چی میگی بهش؟ گفت که میگم مادر تو رو خدا این حرفای دریوری رو بذار کنار بیا. گفتم تو رو خدا با این بچه این کارو نکن، این بچه واقعا نابغه است، ولی تو انجام کارهای عادیش از بچه‌های همسن خودش پایین‌تره. این اصلا برای که ذهن و فکرش یه جای دیگه مشغوله، کارهای عادیشو نمیتونه انجام بده. مادرای ادیسون رو احتمالاً براتون گفتم، بله یا خیر؟ بعد سلامتی امام زمان صلوات بفرستید تا بگم. ادیسون نقل میکنه میگه یه روز تو مدرسه به من یه دونه برگه دادن، از این برگه هایی که میدن میگن بدین به اولیاتون، یه برگه دادن تو پاکت در بسته، گفتن اینو بدین به مادرتون. خب من این نامه رو آوردم دادم دست مادرم، نامه رو فضولی نکردم ببینم چیه، مثل بچه های الان زیادی کنجکاو تشریف نداشتن، مؤدب بود. میگه نامه رو آوردم دادم دست مادرم، مادرم باز کرد شروع کرد خوندن. گفتم مادر چی نوشته تو این؟ مادرم گفت نوشته که توماس یه بچه بسیار باهوشه که مدرسه ما دیگه نمیتونه چیزی بهش یاد بده، شما تو خونه اونو تحت تعلیم قرار بدید. و بعد از اون مادر من در حقیقت با من کار کرد که بعد ادیسون میدونید دیگه 100 تا حداقل اختراع داره. که یکیش الکتریسیته است. میگه سالهای سال گذشت، مادرم از دنیا رفته بود. یه روز داشتم تو خونه پدریمون راه میرفتم، دیدم لای آجورا یه کاغذ اون ته انگار قرار گرفته. کاغذ رو به زور کشیدم بیرون، باز کردم دیدم نامه مدرسه‌مونه. بعد که خوندم شوکه شدم. تو نامه نوشته بود توماس یه بچه کودنه و نمیتونه تو مدرسه چیزی یاد بگیره، دیگه حق نداره بیاد، شما تو خونه بهش چیزی یاد بدید. مادر بودن یعنی این نعمتیه که خدا داده. مادر این قدرت رو داره. اگر همه عالم بچه تو انکار کردن، شما بچه تو انکار نکن، نه اینکه الکی لوسش کنی، استعداداشو بارور کن. این مادر دقیقاً برعکس اون چیزی رو که گفتن توی صفت بچهش میگه، ولی میگه گفتن تو خونه بهش درس بده، همونی که اونا گفتن میگه. به زیبایی میگه چجوری یه مادر از اون بچه‌ای که مدرسه میگفتن کودنه یه نابغه درست کرده. این اعجازیه که خدا میخواد به دست مادر رخ بده. مادر امانت داره خداست، برای همین خودتون رو دست کم نگیرید. شما نگو باباشون، نگو داداشش، نگو عموش، از هیچ کسی تو این عالم توقع نداشته باش. صاف وصل باش به ارحم الراحمین. شما میگی پسرات ازدواج نمی کنن، بلند پروازن. شما به جای اینکه نق بزنی، سرزنششون کنی، ایش و اوش کنی، عرصه رو بهشون تنگ کنی که تا میایی بشینی میگن وای مامان دوباره میخواد گیر بده. ببین ولشون کن، نقه بهشون گیر نده. به جونم و دلم اگر این بچه میخواد یه کاری رو راه بندازه، میخواد یه طرحی انجام بده، با وضعیت مالی شما اصلا نمیخونه، با امکانات شما نمیخونه، شما اگر میبینی اصل فکرش درسته، ببین تو اون زمینه فکری که داره، یه موقع فکرش اصلا غلطه، باید از راه دیگه ای بهش کمک کرد، یه موقع میبینی اصل فکرش درسته، حالا یه جاهایش تو فرمولایی که گفته خب بالاخره جوون غلط داره. شما چهار نفر توسل کن، اول توسل کن، بعد ویژه از خدا مدد بخواه که به لطف اهل بیت طاهرین نعمت بیش از اندازه ما رو به ما برسونه. دنبال کسی بگرد که تو این زمینه‌ای که بچه شما میخواد به یه جایی برسه، کسی باشه بتونه به شما مشاوره عالمانه بده، مشاوره دلسوزانه بده. بگرد، سوال کن، بپرس، تحقیق کن، چون به لطف الهی هم هست ذریب خطا توی میاد پایین، چون با یه امنیت معنوی انشالله داری جلو میری، ولی چشم تیزبین باشه. مادرها چشمشون از هر عقابی باید تیزبین تر باشه که بچه‌هاشون رو خطری تهدید نکنه. شما توی این موقعیت مشورت بخواه، بذار با این بچه‌ت حرف بزنن، این طرحشو آماده کنه. آقا این طرحشو میخواد مثلا رو درجه 100 پیاده کنه، به وسعت مثلا میگه این کاری که من میخوام روی زمین کشاورزی 10 هکتاریه. این آدمی که تو این زمینه میتونه کار انجام بده، میگه ببین یه باغچه 200 متری هم میشه، آقا اصلا یه باغچه 50 متری. طرحو کوچیک کنه، ولی اصل طرحو بهش کمک کنه پخته بشه. الانم که فضای دیجیتال هست، این امکان خیلی فراهمه که شما دسترسیتون به آدم‌های درست و میزون باشه. متأسفانه ما تو کشورمون چت کردن و جت زدن و ارتباط‌های بیخودی بی معنی زیاد شده، در حالی که ارتباط صحیح علمی خیلی جدیه. به بچت کمک علمیشو برسون، مهارت‌ها رو داشته باشه، زمینم خورد دستشو بگیر بلندش کن. اگر فکرش بتونه به اون اصلاح برسه، چه بسا همین بچه‌ای رو که میگن اصلا هیچی عرضه نداره، چه بسا بتونه کارشو انجام بده. شما که کمکش کنی، اون وقت زمینه برای یک ازدواج موفق هم براش فراهم میشه. من خاطرم هست چند سال گذشته، شاید حدود 10 سال پیش، 10-12 سال پیش، یکی از شاگردای من که هم دانشجو بود هم طلبه، دختر خانم تیزهوش و فهیمی بود، یه روز اومد دیدم خیلی حالش بده. گفتم چی شده؟ گفت خانم من پدرم جانبازه، پدرم روحانیه و جانبازه، 70% ریش کار نمی کنه، با 30% ریه زندگی می کنه. من پدرم و برادرم داشتیم شب قبل از میدون تجریش رد می شدیم، ساعت تقریبا از اول شب گذشته بود، چند نفر لات و اوباش اومدن به سمت پدر من حمله کردن، عباب و عمومش رو توی جوب لجن انداختن و بی‌حرمتی کردن. از این بی‌حرمتی که شده خیلی روحم مکدر و آزرده. چرا توی مثلا کشور ما این رفتار هستش؟ اگر جایی هم مثلا هر کدوم از ما ها موفقیت‌های علمی داریم، تلقی بعضی از افراد این هستش که آره شما با سهمیه اومدید، در صورتی که این توان علمی ماست که به خدا این فرصت رو فراهم کرده. من گفتم دخترم تو چرا انقدر ناراحتی؟ حتی اگر شما با سهمیه بیاید حقتونه، این حداقل حقیه که میشه داد. آمریکا یه شیطان بزرگ ملعون در سبک استکباری پر از نفرینش به متجاوزهای جنگ ویتنام، به سربازهایی که رفتن مردم بیگناه ویتنام رو کشتن، تا آخر عمرشون کارتی رو میده، کارت خدمت، که تا آخر عمرشون از خدمات عمومی رایگان استفاده کنن و یه سری امکانات ویژه داشته باشن. در صورتی که اونا رزمنده نیستن، جنگندن، اونم به باطل. گفتم در قبال حرف مفزنا و آدم های اذیت کن یه مقدار دایره آگاهیات زیاد کن، اگر فشار روحی چرا تحمل میکنیم؟ گفت خانم نمیدونم. گفتم دخترم برو به پروفسور حمید مولانا ایمیل بزن، ایشون اون موقع آمریکا بودن. گفتم به ایشون ایمیل بزن. در اون زمان توی روزنامه کیهان معمولا مقاله میدادن، احوالات آمریکا رو بیان میکردن به عنوان استادی که کرسی رسمی تدریس توی آمریکا داشتن. گفتم به ایشون ایمیل بزن بگو که من میخوام بدونم تو آمریکا و کشورهای مشابه برای رزمندگان جنگ و کسانی که از جنگ آسیب‌هایی رو دیدن چه امکانات و امتیازاتی هست. دایره آگاهی‌هاتو بیشتر بکن تا توانایی‌های تو برای سختی‌ها بیشتر بشه. چند روز بعد که اومد دیدم از شدت شادی چشماش داره میخنده. گفتم چی شد؟ گفت خانم خیلی خوب بود. به ایشون ایمیل زدم، ایشون پاسخ دادن، مفصل برای من گفتن و من الان دارم همین اطلاعاتو هم خودم استفاده میکنم هم به دیگران میدم. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه امروز که به روش شیطانی و روش نفسانی فضای دیجیتال و ماهواره در خدمت گناه و زشتی و هزاری قصه است، مؤمن که آتش به اختیار فرماندهش نایب امام زمانه، مؤمنی که اهل اینه که دیگران رو به قرآن و دین دعوت بکنه، از فضای رسانه‌های جمعی خصوصا فضای مجازی استفاده بکنید برای اینکه با آدم‌های خیلی خوب ارتباط بگیرید. آدم خیلی خوبی که عمرن شما بتونید به این راحتی ببینیدش. از ایمیلش تا کانالش تا گروهی که داره این ارتباطات رو فراهم بکنید. یه ریز پرسجو میخواد ولی قبلش توکل و توسل جدیه. این مراقبت ها رو بکنید، بچه هاتون رو کمک کنید تو فکرهای خوبشون. گاهی برای من مادر تو خونه نشستم فکر بچه‌م احمقانه است، چون تو اون زمینه اطلاعاتی ندارم. لازمه کسی که اهل علم و اهل داناییه به بچه من وصل بشه، چه بسا بچه من بتونه غمی از غمهای بشریت رو به اذن الهی کم بکنه. بازم امروز به دو تا سوال رسیدیم. تمرین برای جلسه آینده چی شد؟ اول ساعت توی تمرینایی که دوستان گفتن چند تا تمرین دادم. نگفتم تمرینه ها، شنونده عاقله، من بهش اطمینان دارم. چیو؟ اونا برای کسایی که فرزند دارن. الان یه سری از این دوستانی که جوونن هنوز جوجو هم ندارن، چه سری فرزند. اون مال هفته پیش بود که استمرار باید داشته باشه. من گفتم جنس همیشه ریزشیش خورده داره به این راحتی. آفرین. کی گفت اینو؟ سلامتیشون صلوات بفرستید. رضی الله عنهم و رضو عنه ذالک لمن خشی ربه. قرآن رو وسط زندگیمون بذاریم و در شادیهامون جدی کنیم. یک. دو. تو ارتباطهای خانوادگی و فامیلیمون با قرآن افتتاح کنیم گپ و گفت و حضورمونو. ما معمولا تو جلسات خونگیمون وقتی که به 5 نفر میرسیم بلافاصله حدیث کفامونو شروع میکنیم، یعنی صبر میکنیم 5 نفر که شدن دیگه منتظر بقیه نمیشیم، حالا تو همه بیان قصه داریم، کلی زمان از دست میدیم. 5 نفر که میشیم به نیت خمسه طیبه حدیث کفا رو شروع میکنیم. حدیث کفا رو همیشه اول بخونید، آخر نخونید. پس یک، قرآن رو فراغاز محفل هامون قرار بدیم. دیگه صلوات بر محمد و آل محمد. به عنوان گره‌گشای زندگیمون ختم صلوات ها رو داشته باشیم و تو ختم صلوات هامون برای حضرت باشه و طعم اشانتیون تیل ارزو بچشیم. تو این مکان نباشیم. دیگه؟ نه، ما میگیم. ببینید اصلا نیت اینجوریه. مثلا شما نیتتون چی بوده، نیت شخصیتون؟ اصلا جلسه ختم صلوات ما برای تعجیل در ظهور و سلامتی حضرت صدق سر ایشون رفع مشکل مؤمنین و مؤمنات. بدونید ذکر اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات روزی 25 بار وارد شده و فضیلت فوق‌العاده داره. یادتون رفت دیگه تو نماز شبتون لااقل بخونیدش دیگه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج. الهی بالحسین سید الشهدا عجل لولیک الفرج. الهی به فاطمه الزهرا صدیقه الکبرا عجل لولیک الفرج. الهی به ابوالفضل العباس عجل لولیک الفرج. الهی به زینب الکبرا عجل لولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. ما رو قدردان نور ولایت و وجود مطهر ایشون بیش از پیش بگردان. پرچم انقلابمون رو به همین زودی به همین زودی به همین زودی به دست ایشون، به دست مطهر بقیت الله الاعظم برسان. خدایا دوستان و یاران و یاوران قرآن و ولایت رو هر غم و دردی که دارن بر غم و درد اونها شادی افاضه بفرما. هر کسی که در مقابل اسلام و قرآن و ولایت و خون شهدا می ایسته و قصد خیانت و دشمنی داره، اگر قابل هدایت هست هدایت بفرما و اگر قابل هدایت نیست به رسوایی فوق تصور به همین زودی نابود و منکوب بفرما. خدایا زندگی همه ما رو به محبت امیرالمؤمنین و فرزندانشون، به محبت پیامبر و حضرت صدیقه طاهره بیش از پیش مثل عسل شیرین بگردان. خدایا هر کسی از کسانی که در این عالم به غم و رنج و دردی گرفتاره، همه اون کسانی که به ما التماس دعا گفتن دو مشکلی دارن، همه اون کسانی که سوالاتشون رو نوشتن و مشکلی دارن، خدایا به نور ولایت ابا عبدالله الحسین علیه السلام غم و رنجشون رو به شادی تبدیل بفرما. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، این سه امامزاده بزرگوار رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. خدایا در قرآن فرمودی گروهی در آخر الزمان خواهند آمد که یحبهم و یحبونه، ما رو جز با آنها مقرر بگردان. همه ما رو برای یاری امام زمان لایق بفرما به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.